ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهوری ترکیه وارد اوکراین شدند. دولت ابراهیم رئیسی مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد. انفجار بمب در مسجد کابل دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای بررسی وضعیت جنگ و صادرات محصولات کشاورزی وارد اوکراین شدند. قرار است گوترش و اردوغان با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در شهر لویو ملاقات کنند و پس از آن راهی بندر اودسا شوند. ماه گذشته سازمان ملل و ترکیه توانستند با رهبران روسیه و اوکراین برای از سرگیری صادرات غلات از بنادر اوکراین به توافق برسند. دفتری برای نظارت بر اجرای این توافقنامه در استانبول به راه افتاده و نمایندگان روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل رفت آمدهای کشتی‌های باری را کنترل می‌کنند. وضعیت بحرانی نیروگاه اتمی اوکراین که در اوایل جنگ به تصرف روسیه درآمد، یکی دیگر از موضوع‌های حساس مورد مذاکره است. محوطه بیرونی بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا و شهرهای اطراف آن هفته هاست که هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی قرار دارند. آنا راسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ترکیه ظهر پنجشنبه وارد لویو در غرب اوکراین شد. دبیر کل سازمان ملل متحد از شب قبل در این شهر به سر می‌برد. رئیس جمهور اوکراین سفر خود را به لویو با اعطای نشانهای افتخار به نظامیان مجروح آغاز کرد. ولودیمیر زلنسکی، رجب طیب اردوغان و آنتونیو گوترش پنجشنبه در لویو گفتگو خواهند کرد که یکی از محورهای آن ادامه اجرای توافق غلات است که ماه گذشته بین روسیه و اوکراین با میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه حاصل شده بود و در چارچوب آن تا کنون 25 کشتی بیش از 500,000 تن محصولات کشاورزی از بندرهای اوکراینی در دریای سیاه خارج کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد در چارچوب سفر به اوکراین از بندر اودسا نیز دیدار خواهد کرد و سپس عازم استانبول می شود که در آنجا ستاد هماهنگی اجرای توافق غلات دایر شده. رئیس جمهور ترکیه و دبیر کل سازمان ملل متحد امیدوارند در پی این توافق بتوانند روسیه و اوکراین را به توافق درباره نیروگاه اتمی زاپوریژیا نیز ترغیب کنند. پنجشنبه وزارت دفاع روسیه نسبت به آنچه اقدامات تحریک‌آمیز ارتش اوکراین در این نیروگاه خواند هشدار داد. وزارت دفاع اوکراین ابراز نگرانی کرد. روسیه عملیات تخریبی در این نیروگاه را تدارک می‌بیند. پنجشنبه دمیترو کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، در پی تماس تلفنی با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در توییتر نوشت: کیف اصرار دارد آژانس هرچه سریع‌تر کارشناسان خود را به نیروگاه اتمی زاپوریژیا اعزام کند. رافائل گروسی اعلام کرد شخصا سرپرستی این هیئت را بر عهده می‌گیرد. در هفته‌های اخیر حملات متعدد به محوطه این نیروگاه به برخی تأسیسات آن صدمه زده. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول می‌دانند و هرچند هر دو حامی بازدید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این نیروگاه شدند، اما شروط سیاسی آنها تاکنون مانع حضور کارشناسان بین‌المللی بوده. ترکیه و سازمان ملل امیدوارند که بتوانند به پیدا کردن راهی برای مصالحه کمک کنند. احتمال برگزاری مذاکرات صلح برای پایان جنگ که نزدیک به 6 ماه به درازا کشیده از دیگر محورهای مذاکرات رهبران اوکراین و ترکیه با دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام شده. مسکو و کیف اخیراً همواره تأکید کردند شرایط از سرگیری این مذاکرات فراهم نیست. اما به گزارش CNN ترکی، ولادیمیر پوتین طی دیدار اخیرش با رجب طیب اردوغان در سوچی به وی گفته بود علاقه‌مند است با ولودیمیر زلنسکی وارد مذاکره شود. دیدار رهبران اوکراین، ترکیه و دبیر کل سازمان ملل متحد در حال انجام می شود که شب گذشته منطقه خارکیف در شمال غرب اوکراین هدف شدیدترین حملات موشکی قرار گرفت. در این حملات بیش از 50 نفر از جمله 4 کودک کشته و زخمی شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در ایران روز پنجشنبه سرپرست وزارت کار اعلام کرد که مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان برای اجرا ابلاغ شده است. محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت کار تایید کرده که افزایش حقوق از شهریور ماه پرداخت خواهد شد. اضافه حقوق معوقه نیز که از فروردین سال جاری تا کنون به دلیل مخالفت دولت پرداخت نشده بود، به تدریج از شهریور ماه پرداخت می شود. دولت ابراهیم رئیسی به رغم مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان از اجرای این تصمیم خودداری کرده و اضافه حقوق 10% را در نظر گرفته بود. این اقدام دولت سبب تجمعات و تظاهرات اعتراضی هزاران بازنشسته در دهها شهر ایران شد. سرپرست وزارت کار کسری بودجه دولت در سال جاری را 325 هزار میلیارد تومان اعلام کرده، ولی گفته است که پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان با مشکل کمبود منابع مالی روبرو نبوده است. و باز هم در ایران، اختلال مداوم در اینترنت ایران و مطرح شدن این پرسش که آیا تکرار چندین باری این اختلال ها را می توان تنها به یک نقص فنی ساده محدود کرد و یا پاسخ این سوال در اجرایی شدن محدودیت هایی است که رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 7 تیر ماه در سخنرانی برای مقامات قوه قضاییه خواستار آن شد و گفت که فضای مجازی به ادعای او امنیت روانی مردم را از بین می برد و همچنین تاکید کرد که برای برخورد اگر قانون ندارید سریع تهیه کنید. پروانه وحید منش گزارش می دهد.
این سخنان روز گذشته عیسی زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است درباره وضعیت سرعت اینترنت در ایران.
دولت هم ما شاهد افتتاح پروژه فیبر نوری منازل کسب و کارها در چند شهر انشالله خواهیم بود و این روند اگه شتاب بگیره هم وضعیت اینترنت ثابتمون انشالله بهتر خواهد شد و مردممون انشالله سرعت‌های چند ده برابری و بلکه چند صد برابری نسبت به وضع فعلی رو تجربه خواهند کرد.
او که در برابر پرسش خبرنگاران درباره سرعت پایین و اختلالات متعدد در حوزه اینترنت در کشور قرار گرفته است، میگوید سرعت اینترنت بعد از رفع اختلال روزهای اخیر افزایش یافته و به زودی مردم سرعت‌های بالای چند ده برابری و شاید چند صد برابری را تجربه خواهند کرد. کاوه آذرهوش، پژوهشگر حوزه سیاست‌های اینترنتی، ساکن لندن.
ببینید، این صحبت وزیر ارتباطات وقتی از اینترنت چند در واقع خیلی سریع‌تر و بهتر صحبت می‌کنه، فقط قابل زمانی قابل سنجشه که ما تعریف وزیر ارتباطات از اینترنت هم بدونیم. وقتی از سرعت و پهنای باند خیلی بیشتر دارن صحبت میکنن، ما دیدیم در یک سال گذشته دیدیم که شورای عالی فضای مجازی اولویتش رو به پهنای باند داخلی میده و سرعت و قابلیت دسترسی به اینترنت داخلی خیلی براشون اولویت داره نسبت به اینترنت خارجی. بنابراین طی اون اتفاقاتی که در چند هفته، چند ماه و سال گذشته ما داریم میبینیم که تعریف وزیر ارتباطات خیلی بسته‌تر از اون تعریف جهانی اینترنت، یعنی در واقع هیچ شباهتی به شبکه جهانی اینترنت نداره، بلکه یک شبکه داخلیه و چه بسا که با سرمایه گذاری های میلیاردی که اینها دارن در زمینه شبکه ملی اطلاعات انجام میدن، بتونن به اون سرعت بالا و قیمت پایین دسترسی ولی فقط برای سایت هایی که در داخل کشور هستند برسن.
اما مسئله اختلالات در اینترنت و حوزه فضای مجازی در ایران در هفته های گذشته به سرعت اینترنت تنها محدود نمی شود و در بسیاری از شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های ارتباطی شاهد بروز اختلالات گسترده بوده ایم. گزارش های متعدد کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای گذشته حاکی است که شبکه اجتماعی اینستاگرام به صورت چراغ خاموش در ایران کلید خورده و دسترسی به آن بدون فیلتر شکن برای بسیاری از افراد با اپراتورهای مختلف امکان پذیر نیست. این در حالی است که عیسی زارپور روز گذشته درباره اختلالات اینستاگرام گفت که این اختلال بر سر یک مشکل فنی بوده است و در روز دوشنبه 25 مرداد در مسیر تامین ترافیک بعضی از پلتفرم‌های خارجی مشکلی به وجود آمده بود که به گفته وزیر ارتباطات چند ساعته هم حل شده است. اما کاوه آذرهوش میگوید تکرار این موارد را دیگر نمیتوان اختلالات یا مشکل فنی نام نهاد.
گرچه یک عدم شفافیت بسیار عجیبی از طرف وزارت ارتباطات، دولت و بسیاری از سازمان‌های مربوطه وجود داره، ولی وقتی شواهد رو ما در کنار هم قرار میدیم، چه شواهد کوتاه مدت مال چند روز، چند هفته و چند ماه گذشته و چه شواهد و مدارک طولانی مدت تری از ماها و سالهای گذشته مربوط به تصمیمات شورای عالی فضای مجازی، میبینیم که در واقع اتفاقاتی که در چند هفته و چند ماه گذشته و چند روز گذشته داره میفته، دیگه در واقع اسمشون اختلالات نمیشه گذاشت، بلکه محدودیت‌های عمدی هستش که از طرف مسئولین جمهوری اسلامی برای دسترسی امن و آزاد کاربران به اینترنت و به خصوص به سایت‌هایی که امکان استفاده ازشون به عنوان شبکه اجتماعی هم وجود داره داره اتفاق میفته. این نگاه طولانی مدت جمهوری اسلامی برای محدودسازی اینترنت، گرچه در چند سال گذشته با عنوان شدن طرح صیانت برای خیلی در واقع با خیلی باهاش آشنا شدن، ولی این خیلی فراتر، این نگاه و سیاست خیلی فراتر از طرح صیانت و اتفاقات چند روز و چند هفته گذشتن، در واقع اجرای همین نگاه طولانی مدتیه که شورای عالی فضای مجازی سالها برای اون برنامه ریزی کرده و اون رو پیشنهاد کرده به حاکمیت.
در ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در دریافت پیامک کد فعالسازی تلگرام دچار مشکل شدند. کاربران اپراتورهای موبایل اگر از پلتفرم‌های توییتر و تلگرام خارج شوند، امکان بازگشت به این پلتفرم‌ها را به راحتی ندارند، چرا که به نظر می‌رسد دریافت کد تاییدیه برای این دو پلتفرم به دست کاربران نمی‌رسد. در برخی استان‌ها کد تاییدیه اینستاگرام و واتساپ نیز با اختلال همراه است. اگرچه گزارش‌های پراکنده‌ای در این زمینه منتشر شده و هنوز مشخص نیست که آیا خدمات SMS یا پیام کوتاه هم شامل فیلترینگ شده باشد، اما عدم دسترسی به کد تایید به معنای حضور در فضای مجازی با امنیت پایین تر است.
گزارش پروانه وحید منش را می شنیدید. اما ادامه خبرها، انفجار بمب در یکی از مساجد شهر کابل پایتخت افغانستان در روز چهارشنبه به کشته شدن دست کم 20 نفر از جمله یک روحانی سرشناس انجامید و بیش از 30 نفر هم مجروح شدند. شاهدان عینی می گویند چندین کودک در میان مجروحان این حادثه هستند که به هنگام نماز مغرب در یکی از مساجد محله خیرخانه کابل رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از تابستان گذشته که طالبان در افغانستان قدرت را در دست گرفت، حملات خود را افزایش داده است. داعش هفته گذشته هم مسئولیت کشته شدن یکی از روحانیون سرشناس طالبان در کابل را بر عهده گرفت. در خبر دیگر، در ایران پلیس ایران روز پنجشنبه اعلام کرده که یک شبکه بزرگ را که به گفته این نهاد سلفی‌گری را در شیراز ترویج و تبلیغ می کرد متلاشی و 15 نفر از جمله سرکرده این گروه را دستگیر کرده است. در اطلاعیه فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی گفته شده در بازرسی از اماکن این افراد مقداری اسناد، کتاب و جزوه‌های تبلیغی کشف شده. پایگاه خبری رکنا به نقل از سازمان اطلاعات نیروی انتظامی گزارش داده که 14 نفر از افراد بازداشت شده افغان و یک نفر هم از اتباع یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس است. سلفی‌گری در ادبیات سیاسی به افراد و گروه‌های اشاره دارد که خواهان بازگشت به آموزه‌های دینی پیامبر اسلام و شریعت اسلامی هستند و شیعه را کفر می‌دانند. مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته عربستان سعودی را متهم کردند که پایگاه پرورش تفکر سلفی‌گری بوده است. و در خبری دیگر، وکلای سازمان مجاهدین خلق و ستن از بازماندگان و شاکیان اعدام‌های سیاسی سال 1367 در دادگاهی در نیویورک علیه ابراهیم رئیسی اعلام جرم کردند. چند هفته پیش سخنگوی دولت ایران اعلام کرد که ابراهیم رئیسی قصد دارد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک برود. اعلام این خبر با واکنش‌های متعددی در خارج از کشور روبرو شده. شماری از سیاستمداران پیشین و نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از جمله مایک پامپائو وزیر خارجه سابق آمریکا مخالفت خود را با این سفر اعلام کردند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما دنبال بکنید. همچنان با ما باشید. وبسایت ما هم هست radiofarda.com.